بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 405 صفحه 6 و ینبعث و ایزن من کل نفس کیفیتن کیفیتون فائلتون مناسبتون للحیات تکون آلتن لها فی افعالها و خادمتن لقواها. بحث در حرکاتی داشتیم که از نفس نباتی صادر می شدن به توسط قوای نباتیه، چه گفتیم اتبا اون قوا رو قوای طبیعیه می نامن و اون حرکات عبارت بود از حرکات تغذیه و تنمیه و تولید که مبدأ اولی قوه غازیه بود، مبدأ دومی قوه منیه بود و مبدع سومی قوه مولده. سه تا قوه داریم و سه تا حرکت و گفتیم که این سه حرکت اختیاری نفس نیستن، حرکات غیر اختیاری هست. بله مصوره اشاره میکنیم، مصوره جدای از مولده حساب نمیشه، بعضی ها جدا قرارش دادن ولی جزء خوادم مولده گرفته شده. اون انشالله بعدا انشالله خواهیم شد. ما خواستیم که این سه حرکت رو و سه قوه مبدأ این سه حرکت رو توضیح بدیم. گفتیم ابتدا به بحث تغذیه، بعد هم تولید و سوم تنمیه می‌پردازیم. به همین ترتیب وارد بحث میشه. اول وارد بحث در تغذیه شدیم، توضیح میدادیم که چرا خداوند این حرکت رو برای نفس قرار داد یا چرا قوه قاضیه رو آفرید یا چرا برای ما یا برای موجودات حیوانی اهم از انسان و غیر انسان حرکتی رو به نام تغذیه مقدر کرد. اینو داشتیم توضیح میدیم. گفتیم که بدن ما مشتمل بر سه نوع حرارته که دو نوع حرارت همیشه همراهشه، نوع سوم هم گاهی حادث میشه. اولین نوع حرارت حرارتی بود که مربوط بود به اجزاء حاره و این حرارت رو گفتیم که از طریق همون اجزاء بسیطه‌ای که با هم ترکیب می شوند و بدن مرکب رو می سازند به وجود میاد، یعنی از طریق عناصر اونی که خاکه، اونی که آبه، اونی که هواست حرارت نداره ولی بخش ناریش حرارت داره و این بخش ناری در بدن ما به کار رفته، در بدن ما به هر حیوانی، ما میتونه به حیواناتیم در این قسمت بلکه در بدن ما به هر حیوانی، به هر نباتی، در نبات هم باید این مطلب رو گفت. از همه بدنها که البته عمدش همون حیوان و انسانه، این نبات خیلی الان کاری نداره، تمام بدنها مشتمل بر این حرارت هستند. این حرارت حرارتیست همیشگی، یعنی همیشه در بدن هست، چون این عنصر ناری همیشه در بدن هست. اصلا ترکیب بدن احتیاج دارد به وجود این عنصر همونطور که احتیاج دارد به وجود سه عنصر دیگر. هیچ وقت بدن از این چهار عنصر خالی نمیشه، قهرن از این چنین حرارتی خالی نمیشه. به این حرارت اصطلاحاً گفته میشه حرارت استقاطیه، یعنی حرارتی که از طریق عنصر میاد. استقاط همون عنصره. حرارت دوم حرارت غریزیه است. اینم همیشه همراه بدن ما هست. که اینو دیروز عرض کردم توضیح میدیم و امروز باید توضیحش را از کنم. حرارت سوم که گاهی هست و گاهی نیست حرارت غریزه است. وقتی تون رفته باشیم بدنمون داغ شده، تو آفتاب نشسته باشیم کنار بخاری یا فرض کنید کنار آتش، و اینها همه باعث میشه که بدن ما گرم بشه، یا تب کرده باشیم بدنمون گرم میشه، اینها همه حرارت های غریبه هستن، یعنی حراراتی هستن که از بیرون در بدن ما وارد میشن. این سه تا حرارت ما در بدن داریم که دو تاش همیشگیست، یکیش احیانیست. حرکت نفسانی، حرکت بلاراده، حرکت بل اراده، هر چیز هم مثل را رفتن، را رفتن بله حرارت ایجاد میکنه، حرارت قریبه. این را رفتن به طریق از طریق نفس دیگه، درسته بدن را میگه ولی نفس دستور میگه. حالا گاهی از اوقات غضب و اینها ممکنه حرارت قریبه ایجاد کنه، بله اونم هستن. حرارت قریبه بالاخره از بیرون میاد، حالا به مصادیقش کار نداریم، زیاد ممکنه مصادیق داشته باشه، چند که مصادیقش گفت ممکن عصبانیت هم همینطوره، اونم بالاخره باعث قلیان خون و باعث گرم شدن بدن میشه و گرمای اون هم زیاده. خب حالا در مورد حرارت قریبه ما بحثی نداریم، اکید این تب است و را رفتن و تو خورشید نشستن و کنار بخاری بودن و غضب و امثال ذلك، اینا حرارت قریب هست. در مورد اینا خیلی بحث نداریم، بحث عمده ما در حرارت قریبی است و یه مقدارم در حرارت استقصیه. در باره حرارت استقصیه یک ابهامی وجود داره که اون رو باید برطرف کنیم دیگه، علاوه بر این بحث دیگری نداریم، یعنی اگر هم داشته باشیم مطرح نمی کنیم. و اون بحثی که هست اینه که وقتی این اجزای ناری با بقیه اجزای عنصر ترکیب شدن و این موجود مرکب ساخته شده، حرارت ها بالاخره در کیفیات عناصر دیگه حل شدن، یعنی حرارت الان خالی نیست، کنارش برودت هوا رو داریم، برودت آب رو داریم، رطوبت هوا رو داریم، اینا همه با هم همراهند و یک کیفیت متوسط می‌سازند. کیفیت متوسط می‌سازند و این کیفیت متوسط به نام مزاج نامیده میشه که اینو دیروز عرض کردم. حالا سوالی که می‌شود این است که این حرارتی که مال این اجزای عنصری است و ما اسمش حرارت استقصیه می‌ذاریم، این حرارت در اثر اختلاط اجزای ناری با بقیه اجزای عنصری، این حرارت حالت دیگری پیدا کرده و به صورت مزاج در آمده. چطور شما میگویید در بدن حرارت استقصیه موجوده؟ دیگه حرارت استقصیه موجود نیست، این حرارت جای خودش رو به اون مزاج داده. جواب اینه که در مزاج ما کیفیت متوسطه داریم، کیفیت متوسطه یعنی مشتمل بر حرارت هم هست، منتها حرارت خیلی شدید نیست، به قول خودشون حرارت لذائه نیست، لذائه با زال و این یعنی گزنده، حرارت گزنده نیست، حرارت اشتاده مطلوب هم هست، بدن انسان رو نمی گزد، نمی سوزانه، ولی بالاخره حرارته. چون کیفیت متوسط هم که مزاجه، شما حرارت رو دارید، برودت رو دارید، رطوبت یا بوسیت همه اینو هستن، منطور حالت متوسطش. پس حرارت استقصیه منتفی نیست، نه اینکه اصلا وجود نداره، نه اینکه حرارت استقصیه شدید نیست، نه اینکه اصلا وجود نداره، بلکه وجود داره منتها در حد متوسط. پس در مورد حرارت استقصیه ما شبهه‌ای نداریم، باید موجود باشه و موجود هست. اما حرارت قریبیه، اونا بحثش میاد همیز نمیده، ما فعلا داریم بحث در حرارت میکنه، این چطوری مسلط بر رطوبت میشه و رطوبت خوش میکنه و توضیح میده. حالا میاد بحثش، بس اما حرارت غریزیه، حرارت غریزیه حرارتیست که درباره مبدعش اختلافی، آیا از نفس صادر می شود و منبعث می شود یا از افلاک و سماوات نازل می شود. بعضی معتقد شدن که از افلاک و از سماوات نازل می شود، بعضی ها معتقد شدن که از نفس منبعث می شود. نوعاً قول دوم رو باطل می دونه که از نفس منبعث بشه و قول اول رو حق می دونه. دلائلی هم بر مکتوبشون دارن که مورد بحث ما نیست. بعضی ها شد تو پاورقیتون مدنو دلیل تو پاورقیتون خود اشاره شده. در عبارت خواهده ینبعث و ایزن من کل نفسم کیفیتون، خواهده داره اشاره میکنه به اون قولی که مطلوب خیلی ها نیست. ولی توجه داشته باشید که خواهده منظورش این نیست که بگه که نفس مصدر این حرارته، چون نفس این حرارت رو در بدن به وجود میاره و از بالا میگیره که به وجود میاره، گفتن که از نفس منبعث میشه، نه اینکه نفس مستقل باشه در ایجاد این حرارت. نفس از بالا میگیره اجرا میکنه. پس ینبعثی که در اینجا خواهده گفته با نزول این حرارت از افلاس و سماوات صادقانه. این کیفیت که از نفس انبعاث پیدا میکنه، این باعث بقاء حیات انسانه و باعث میشه که قوای انسان فعال بشن. اگر این حرارت از بین بره، قوای انسان از فعالیت میفتن و نفس رابطه شو با بدن قطع میکنه و مرگ بر بدن عارض میشه. پس حرارت بسیار، این حرارت بسیار امر لازمی است برای بدن و بسیار مفید. این حرارت رو این چنین تعریف کردن، جوهرون، جوهرون عرب قرارش ندادن، برخلاف حرارت استقصیه که عرب گرفتن. این میگن جوهرون، هارون، لطیفون، غیر لذائن، جوهر گرمه، لطیف هم هست، یعنی مثل جوهر جت نیست، مثل جوهر روح بخاریه، جت نیست، لطیف جت نیست، ولی لطیفه. غیر لذائن، گزنده نیست، حرارت آزاردهنده نیست، حرارتی نیست که بدن رو بسوزانه. حافظون لکمالات البدن، که روشنه، چون تمام قوا به توسط این فعال میشه و وقتی قوا فعال شدن کمالات بدنی صادر میشه. حتی از جمله کمالات بدنی طراوت پوست و چهره، این هم به توسط این حرارت انجام میشه. از تمام کمالات بدن رو این حرارت حفظ میکنه. و آلتی برای طبیعت، یعنی صورت نوعیه این انسان و حیوان، یعنی صورت نوعیه وقتی میخواد فعالیت کنه، وسیله فعالیتش این حرارت قریبه. این حرارت عرض کردن دیروز که حرارت غریزی در مقابلش رطوبت غریزی در مقابلش برودت غریزی ما نداریم، چیزی به نام برودت غریزی در بدن یافت نیست، نمیشود. ولی رطوبت غریزی داریم. رطوبت مرکب این حرارته و قضای حرارته که بعداً انشاءالله توضیحش میدن. پس حرارت غریزی شأنش در بدن روشن شد و معلوم شد بسیار امر مهم است در بدن. خب حرارت استخوانی گفته شد، غریزی گفته شد و حرارت غریزی گفته شد. در بدن ما رطوباتی موجود است، رطوبات. مهمترین رطوبتی که در بدن ما موجوده خونه، که وزنش از همه رطوبت ها بیشتره. رطوبت های دیگر هست، مثلا فرض کنید که این تخم چشمی که تو کاسه چشم میچرخه رطوبتی هست، اگه خوشبو که نمیتونست بچرخه به در و دیوار این چشم گیر میچرد و ساییده میشد و زخم میشد. این رطوبت ها باعث میشه که این چشم بتونه بچرخه. یا در بقیه اعضای بدن همه جا رطوبت موجوده، در بزاق علال خصوص. اینا رطوبات بدنی و توجه دارید که بدن با همه رطوبات زنده است. رطوبت اصلیه که خونه ازش بگیرید که اصلا بدن زنده نمیشه، میشه یه جماد، یه جماد خشک. پس رطوبات نقش مهمی در بدن داره و میشود گفت تمام فعالیت هایی که در بدن صورت میگیره به توسط همین رطوبت ها. و شاید هم بتونیم بگیم این رطوبت، رطوبت غریزی نامیدیم، به خاطر همین که همونطور که حرارت غریزیه تمام فعالیت های نفس و بدن رو به عهده دارد، رطوبت غریزی هم همینه، تمام نفس، فعالیت های نفس و بدن رو به عهده دارد. از این جهت همونطور که به اون حرارت غریزی گفته میشه، به این برودت غریزی گفته میشه. یه جهت برای غریزی گفتن رطوبت همینه. یه جهت دیگه هم گفتن چون حرارت غریزی از این برودت غریزی استفاده میکنه، ولذا اون مستفید رو که غریزی گفتن، این مستفاد و مفید رو هم غریزی گفتن. حالا چطوری حرارت غریزی از رطوبت غریزی استفاده میکنه؟ پیداست دیگه احتیاج به توضیح نداره، در بدن ما هر دو موجودن. رطوبت به حدی نیست که بخواد حرارت رو از زنده بره، ولی حرارت به خاطر اینکه کیفیت فاعل است بر برودت مسلط می شود، بر رطوبت مسلط می شود. حرارت و برودت هر دو کیفیت های فاعله هستند، اما رطوبت و یبوست کیفیت های منفعله هستن. به همین جهت رطوبت با حرارت درگیر نمیشه، چون منفعله، منفعل که با فاعل درگیر نمیشه، اثر فاعل میپذیره. اما حرارت با رطوبت درگیر میشه چون فاعله، اون یکی منفعله، فاعله بر منفعله مسلط میشه و غلبه میکنه و منفعله رو منفعل میکنه. حرارت وقتی بخواد رطوبت منفعل کنه، معنیش اینه که رطوبت خشک میشه و به این ترتیب حرارت غذای خودش رو تامین میکنه. حرارت هم اگر رطوبت نباشه نمیتونه دوام پیدا کنه. اگه این رطوبات بدنی گرفته بشه، خون از بدن گرفته بشه، رطوبات دیگه گرفته بشه، حرارت فعالیت نداره. درست حرارت شأنش فاعلیت است، ولی با شرایط این فاعلیتش رو اجرا میکنه. یکی از شرایط وجود رطوبت. اگر رطوبت نباشد و مثلا در بدن ما خون و امثال خون وجود نداشته باشه، حرارت کاری نمیتونه بکنه، چون بدن میمیره و به فاصله حرارت از بدن جدا میشه و بدن سرد میشه. پس قضای حرارت اون رطوبته و مادامی که رطوبت نباشد، حرارت نمیتواند، یعنی حرارت غریزی نمیتواند قوا رو فعال کند، نفس رو فعال کند، بدن رو شاداب کند. پس حتما باید رطوبات باشن تا حرارت بتونه فعالیت کند و در زمینی که داره فعالیت میکنه رطوبات هم خوش میکنه. شأنش اینه، قانون حرارت اینه که رطوبات خوش کنه. ما بر اثر حرکت ها و فعالیت هامون باعث میشیم که رطوبات ها کم بشه و حرارت غریزی هم که مسلط بر این رطوبت، این رطوبت رو کم میکنه و قهرن احتیاج پیدا میشود به بدل و جانشین که رطوبتی جایگزین رطوبت اولیه بشود و ما غذا میخوریم تا این رطوبت های خوش شده تامین بشه. رطوبت رو عرض کردم سه تا عامل خوش میکنه، یکی حرارت استخوانیه، یکی حرارت غریزیه و سوم هم حرارت غریزیه. این سه تا باعث میشن که رطوبات بدن خوش بشه. وقتی رطوبات بدن خوش شدن هیچ چیز از قوا همونطور که اشاره کردم فعالیت نمی کنن. احتیاج هست که ما این رطوبات رو تامین کنیم و در مرتبه جایگزین نشون رو بفرستیم تا به حالت اولی برگردن. این قضیه از طریق غذا انجام میشه، یعنی اگر غذا خوردیم رطوبات تامین میشه. از غذا هم قسمت های از بدن ما رو که تحلیل رفتن ترمیم میکنن، هم رطوبات رو تحلیل رفته و بخار شده رو تامین میکنن و باعث میشن که بدن هم اعضای تحلیل رفتش درست بشه، هم از نظر رطوبت کمی نداشته باشه، نقصی نداشته باشه. خب تا اینجا روشن شد که حرارات چه می کنند و رطوبت چه می شود و معلوم هم شد که ما برای تامین رطوبت احتیاجی به غذا داریم. حالا ایشون می فهمد که خداوند می دانست که اگر بدلی جانشین این رطوبات نشود، این رطوبات از بین خواهند رفت، با از بین رفتنشون خود حرارت از بین خواهد رفت و از بین رفتن حرارت هم قوا مختل می شوند، هم نفس بدن رو قابل تعلق خیش نمی بیند، رابطه‌ش رو با بدن قطع می کنه و مرگ می شود. خداوند اینو می دونست که اگر این رطوبت جانشین پیدا نکند این مصیبت پیدا می شود، ولی عنایت الهی تعلق به این گرفته بود که این بدن رو حفظ کنه تا یه مدتی، تا نفس بتواند از این بدن استفاده کند و به کمال لایق برسد. پس باید جایگزین میکرد، چیزی رو جانشین اون رطوبات از دست رفته میکرد. به همین جهت بود که خداوند قوه قاضیه رو در انسان قرار داد یا در حیوان قرار داد تا از طریق قوه قاضیه این رطوبات از دست رفته جبران شود و حرارت غریزیه دو مرتبه میدان فعالیت براش باز بشه. این قوه قاضیه کارش این است که غذای بالقوه را استفاده می کند یا غذای بالقوه را به وسیله اکل به دست می آورد و بعد فعالیت خودش را روی این غذای بالقوه شروع می کند تا این غذا متحول شود به غذای بالفعل. غذای بالقوه و بالفعل من دیروز توضیح دادم. اون غذایی که ما میخوریم بالقوه غذاست، بعد که روش فعل انفعال انجام میشه و اون تبدیل میشه به مثلا گوشتی، پوستی، استخوانی میشه غذای بالفعل. خداوند قوه قاضیه رو چنین آفریده که غذای بالقوه قوه رو استفاده کند و او رو تبدیل کند به غذای بالفعل و با تبدیل به غذای بالفعل اون رطوبات از دست رفته رو تامین کند و جایگزین اونها رو در بدن قرار دهد، جانشین اونها رو در بدن قرار دهد و گذشته از او قسمت های از بدن رو تحلیل رفته ترمیم کند و باعث حفظ بدن شود، حفظ بدن و در نتیجه باعث حفظ تعلق نفس به بدن بشه. پس قوه قاضیه حافظ بدن است. از دیروز هم اشاره کردیم که حرکات حفظ بدن اشاره دارد به همین حرکاتی که قاضی انجام میده. حالا توضیح بیشتری در مورد قاضیه داریم در متن مصنف، انشاءالله این رو برای خواهی کنیم. پس روشن شد که ما در طول زندگیمون سه تا حرارت رو که دو تاشون همیشگی هستن یکیشون احیانا هست با خودمون همراه داریم و این سه تا حرارت در ما تأثیر میگذارن و رطوبات بدن ما رو خشک میکنن، کم میکنن یا خشک میکنن. توجه کردید که اگه رطوبات خشک بشه یا کم بشه قوا از فعالیت میفته. پس این حرارت اون رطوبات رو از بین میبره. ما احتیاج به جانشینی اون رطوبات داریم. جانشینی به توسط تغذیه انجام میشود. به همین جهت خداوند که حکیم بوده و میدانسته که هر چیزی رو کجا قرار داد، قوه قاضیه رو برای انسان و حیوان قرار داد تا این انسان و حیوان از طریق این قوه قاضیه بدل اون چرا که تحلیل رفتن در بدنشون به وجود بیارن. به این ترتیب روشن شد که هر نفس حیوانی و ناطق احتیاج به تغذیه دارد و تغذیه باعث حفظ بدن می شود و هر این حرکت رو هم قوه قاضی انجام می ده. حالا چطوری انجام می ده؟ دیروز مقداری اشاره شد، بعدا مفصل تر از این انشاءالله اشاره خواهد شد. این تقریبا بحثی بود که خواجه در مورد قوه قاضی مطرح کرد. هر دو هستن، در مزاج یا در هر جای دیگه، بالاخره هر دو هستن. هم حرکت، هم حرارت استقصیه هست، هم حرارت قریبی هست، هر دو موجودن. اگه هر دو موجودن یکی بی اثر که نمیتونه باشه، اونم اثر خودشو میذاره، این اثر خودشو. اونطور حرارت استقصیه جدا نیست، در همون مزاج همراه با بقیه کیفیات هست. کیفیت این مزاج عبارت است از حالات تعادل بین کیفیات. کیفیات جدا نیستن ولی بالاخره هست.
اگر حرارت
استقصیه با حرارت قریبیه فرق داره، دو تا نیستن. اکثرا حرارت قریبیه عبارت عرضه، حرارت استقصیه عرضه و حرارت قریبیه جوهره. چی فرمودین؟ برودت رو
رطوبت خریدی که مدرم
صحبت میکنیم بخشی
از مزاجه هست یا
خارج از
مزاجه؟ اگر
بخشی
از مزاجه که اون
حرارت کنید جز به مزاجه نمیدونی شد؟ نه، رطوبت قریدیه که ما داریم میگیم امر دیگری است غیر از مزاج. مزاج درست مرکب است از چهار کیفیت که یکی هم رطوبته، ولی اینی که ما داریم میگیم غیر از رطوبت مزاجی است. رطوبت مزاجی هم بگیم جزش، ولی خود خون، خود اون رطوبت هایی که در بدن هستن، اینا همه رطوبت بدن ما هستن. البته مزاج همه اینا رو شامل شده. چرا؟ چون ممتزج مشتمل است بر این رطوبت. ممتزج یعنی بدن ما، بدن مرکب است از چیزهایی که یکیش رطوبت، و چون مزاج از این ممتزج حاصل می شود و رطوبت هم جزی از ممتزجه، پس مزاج حاصل از این رطوبته. بنابراین عیبی نداره که بگویید که این رطوبت مزاجیه شامل رطوبت قلبی هست، چون کل رطوباتی که در بدن هستن و کل حرارتی که در بدن هستن اینا فعل و انفعال می کنن و بر اثر فعل و انفعالشون حالت مزاجی و حالت متوسط درست میشه. پس حیبی نداره رطوبت های غریزیه رو نسمی شو بذارید رطوبت مزاجی. از کدام علت این که ما بهش غریزیه میگیم این بود که مرکب میشد برای حرارت غریزیه. باعث قوه قاضیه یعنی زیاد کدومش این کارو میکنن؟ هر سه شون فعالن، هر سه حرارت رطوبت رو خشک میکنن. اونجا ممکنه یکی بیشتر بشه یکی کمتر. حرارت قریزی نوعا بیش از بقیه تأثیر داره، چون تمام فعالیت های بدن به توسط حرارت غریزی پس بیش از همه بر رطوبت غریزی مسلط میشه و رطوبت غریزی رو خوش میکنه. اما گاهی از اوقات اتفاق میفته که تب شدیدی بر بدن عارض میشه، در اون هنگام حرارت غریزی تأثیر زیاد میشه. بله، حرارت استخوانیه در جمادات هم هست و رطوبت غریزیه در جمادات نیست و حرارت استخوانیه در جمادات اثر تجفیف یعنی خشک کردن رطوبت رو نداره و در اونجا اصلا احتیاجی به غذا پیدا نمیشه، حرارتی رو خوش نمی کنه، رطوبتی رو خوش نمی کنه. حرارت هست ولی رطوبتی رو خوش نمی کنه. اونجا احتیاجی به غذا داریم که رطوبت از بین بره و احتیاجی به جانشین پیدا کنه. در سنگ و جمادات این اتفاق نمی کنه. بله بله چطور چی؟ جمادات چی اثری میخوام بدن؟ رطوبتی نیست که خوشش کنه، رطوبتی در این جماد نیست که بخواد حرارت استخوانی خوشش کنه. اثر چه چیز دیگه است؟ اگه رطوبتی بود خوشش میکرد. چی؟ نه، رطوبت استخوانی که با حرارت استخوانی در جمادات جمع، اینو با هم دیگه منافات نداره. اینا فعل انفعالاتشون کردن، فعل انفعالاتشون کردن و دیگه تأثیر مجددی نداره و به خصوص که رطوبت در مثل سنگ و اینا خیلی کم، حالا در مثل عقیق ممکنه بگید هست، در مثل سنگ های جامد خیلی کمه، یعنی اصلا نیست رطوبت، یه رطوبتی چندانی نیست. رطوبت در همون اولی که میخواد مزاج درست بشه فعل انفعالش میکنه دیگه، بعدا احتیاج به فعل انفعال جدید نداره. برخلاف ماها، در ماها هنوزم فعاله، در مثل جمادات نه، فعال نیست، به همین جهت احتیاج به ترمیم پیدا نمیشه، در جماد احتیاج نمیشه. صفحه 405 این صفحه 6 و ینبه سو ای زن، یعنی علاوه بر این که اجزاء حاره در بدن داریم و اینها حرارت استخوانیه رو درست میکنند، علاوه بر این ینبع اسم من کل نفسین، این ایزن معنا شده، ینبع اسم من کل نفسین کیفیتون فاعلتون، کیفیت فاعله ای منبعث میشه. اینجا تعبیری به کیفیت میکنه، حرارت غریزیه رو کیفیت میدونه، یعنی عرب، در حالی که در تعریفی که عرض کردن که خود فرازی هم در پاورقی آورده حرارت غریزیه جوهر نامیده شده. کیفیتون فاعلتون که مناسبتون للحیات، با حیات مناسبت داره، یعنی زندگی حیوانی و انسانی وابسته به این حرارته. تکون و آلتن لها، یعنی تکون و این حرارت وسیله برای نفس، فی افعالها، کارهایی که نفس میخواد بکنه احتیاج به این حرارت غریزیه داره، اگه حرارت غریزیه نباشه بدن نمیتونه یا نفس نمیتونه کارهای خود رو انجام بده، کارهایی که از این حرارت استفاده کنه. مثلا تعقل، در تعقل ما استفاده از این حرارت نمی کنیم، در مقدمات تعقل استفاده می کنیم، در خود تعقل استفاده نمی کنیم، اصلا به طور کلی نفس در تعقل از هیچی استفاده نمی کنیم جز از مقدمات، نه از بدن استفاده می کنه در از حرارت غریزه بدن. پس مراد از افعالی که در اینجا هست افعالی است که با واسطه بدن انجام میشه و چون حرارت غریزی هم در بدن هست، حرارت غریزی هم وساطت میکنه در این افعال. یعنی باعث ایزن من کل نفسیم کفیتی که فاعل است و مناسب با حیات است و تکون و آلتن لها، یعنی ابزار است برای نفس در افعال نفس و خادمت و خادمتن لقواها، یعنی و تکون خادمتن لقواها، این حرارت به قریبی خادم قوای نفس خواهند بود، یعنی قوای نفس به توسط این حرارت به قریبی فعال میشه. وحیه یعنی اون کیفیت الحرارت القریبی است. خب دو تا حرارت درست کردیم، یکی حرارتی که گفتیم من اجزا این حرارتن به تب درست میشه، دوم حرارتی که میشه حرارت قریزی درست میشه. فل حرارتان یعنی این دو حرارت که استقاصیه و قریزی است، تقبلان علا تحلیل رطوبات الموجودت فی البدن المرکب، رو میابرن برای این که تحلیل ببرن رطوبات موجود در بدن مرکب رو، شما اسمش رطوبات قریزی گذاشت. البته اگر رطوبتی از بیرون بیاد اون رو هم تحلیل میبرن، که رطوبت قریزی نیست اون رو هم تحلیل میبرن. خب این دوتا نار شد یا دوتا حرارت شد که در بدن ما موجوده. میخوام سومی رو اضافه کنیم و تو آون و هما کمک میکند این دو حرارت رو علازالک یعنی در خدمت کردن بر خوش کردن رطوبات، بر رو آوردن به رطوبات موجوده، نه بر فعال کردن بدن، بر رو آوردن به رطوبات بدن و خوش کردن این رطوبات. معاونت میکند علازالک الحرارت و قریبت و من خارج. الحراره رو مشاره الله زالک قرار ندید، اگر چه معلومه که مشاره الله نیست، چون اگر مشاره الله بود زالک گفته نمیشد، تلکه گفته میشد، معلومه مشاره الله نیست، ولی خب ممکنه احیانا اشتباه بشه. عبارت اینطور بخونید و تعاون هما علا زالک الحرارت و قریبه. الحرارت و قریبه فاعل تعاون هما، یعنی این دوتا حرارت رو کمک میکند علا زالک، یعنی بر تحلیل رطوبات موجود در بدن مرکب کمک میکند الحرارت القریبت من خارج، حرارت بیگانی که از خارج میاد. خب تا اینجا روشن شد که در بدن ما رطوبات رو به تحلیل رفتنن و در نتیجه بدن احتیاج به ترمیم پیدا میکنند. فاذن لولا شیئون، اگر این رطوبات جانشین پیدا نکنند به سرعت مزاج فاسد میشه، یعنی اون کیفیت متوسط فاسد میشه و به دنبالش ممتزج یعنی بدن فاسد میشه. وقتی بدن فاسد شد نفس میبینه که مرکبش قابلیت نداره، او هم مرکب رو رها میکنه و میره، در این صورت مرگ آرزو میشه. و بطل استعداد بنه فعیزن لولا شیعون یسیر بدن لما یتحلل من، اگر نباشد چیزی که بدل شود برای آن که تحلیل می رود از این بدن مرکب، اگر این جانشین پیدا نشود لفسد المزاج به سرعت، مزاج چون کیفیت متوسطه به سرعت فاسد می شه و وقتی هم مزاج فاسد شد یا مرض آرز می شه یا اگر فساد شدید باشه مرض آرز می شه، که اینا رو قبلا گفتیم. و بطر استعداد الممتزج لاتصال نفس به، لاتصال نفس متعلق به استعداده. و کلم اطلاع از فسده، یعنی اگر از خارج چیزی که بتواند جایگزین رطوبت های از دست رفته بشود وارد بدن نشه لفسد المزاج به سرعت، یه مثل و لبطل استعداد ممتزج در اتصال نفس بهی، اینم دو مثل، یعنی باطل می شود اون استعدادی که ممتزج یعنی مرکب برای اتصال نفس به خودش داشت. این مرکب استعداد داشت که نسل به او متصل بشود و او رو تغییر کند. حالا اگر رطوبات بدنی از بین رفت و این منتظر که همون بدن فاسد شد، دیگه قابلیت ندارد که با نسل مرتبط باشد و تغییر نسل بپذیرد. نسل رو رها میکند و میرود و بطل استعداد المنتظر، یعنی اون مرکب لاتصال نسل به باطل میشود. این استعداد، استعداد اتصال نسل بهی یعنی به این بدن باطل میشه. دیگه نفس استعدادی رو پیدا نمی کنه که با اون استعداد به بدن تعلق بگیره، قهرن بدن فاسد میشه. بله، قهرن تعلق فاسد میشه و رابطه نفس و بدن قطع میشه و مرد آرز میشه. نفس از ترکیب، بعد ترکیب فاسد میشه. ممتزج یعنی بدن، مزاج یعنی کیفیت مزاج، که اینا دیروز توضیح بدن. بله، بدن جسم جوهر کیفیت متوسطه عرضه با هم فرض. بله، نه وجود داره منطقه دیگه بدن نیست. اگر مزاج از بین رفت، بدن از بین نمیره، بدن از بدنیت میره، نه چه از بین دیگه. بدن از بدن فاسد میشه، فاسد میشه یعنی جمع میشه، بدن متلاشی میشه. بله، ما هم داریم همینو میگیم. شما در کجا اشکال میکنیم؟ ما نگفتیم منتظر از این میگه، گفتیم استعداد منتظر از این میگه. ببینید عبارت اینه، اگر مزاج فاسد شد، استعدادی که منتظر لفتصال نفس بهداشت فاسد میشه. وقت وقتی که نفس استعداد اتصالش فاسد شد، ارتباطش رو با بدن قطع میکنه. وقتی ارتباطش رو با بدن قطع شد، فقط از ترکیب فاسد میشه، یعنی بدن متلاشی میشه. اون ترکیبی که بود و بدن رو جمع کرده بود از بین میره، بدن متلاشی میشه، عناصر برمیگردن به اصل خودش. از اول مزاج از بین میره و از بین رفتن مزاج استعداد این ممتزج لاتصال نفس به از بین میره. بعد از اینکه استعداد از بین رفت و نفس ارتباطش رو با مرکب قطع کرد، ترکیب فاسد میشه، یعنی بدن مرکب متلاشی. بله، بدن مثل باشه. هنوز مثل این که برای شما مزاج و ممتزج و اینا روشن نیست. بله، اینا رو ما قبلها توضیح دادیم در نمک دو و دیروز هم همه رو اشاره کردیم. نه، ترکیب بدنه، ترکیب بدن و نفس نگیه. بدن و نفس ترکیب تسامحی داره، همه ترکیب نداره. قبل از اینکه این ترکیب فاسد بشه، گفتیم نفس استعداد ارتباطش قطع میشه و ارتباطش رو با بدن قطع میکنه، بعدن ترکیب فاسد میشه. اونی که شما میفرمایید فساد ترکیب نفس و بدن، یعنی فساد ارتباط. فل عنایت الهیه. خب برای اینکه این اتفاقات که میفتد، یعنی رطوبت خوش میشود و احتیاج به جانشین پیدا می شود، این مشکلاتی که گفتیم پیش نیاد، خداوند قوه قاضیه رو گذاشته که قوه قاضیه برطرف کننده این مشکلات باشه، یعنی باعث بشه که نفس اون تحلیل رفته ها رو ترمیم کنه و در نتیجه بدن حفظ بشه. وقتی حفظ شد، مزاجش محفوظ می مانه. مزاجش محفوظ موند، استعداد نفس برای ارتباط محفوظه و استعداد نفس محفوظ موند، ارتباط برقراره. که اگر ارتباط برقرار باشه، زندگی این شخص هنوز ادامه داره. خداوند با قوه قاضیه داره این کارا رو انجام میده که اون خسارت ها وارد نشه، اتفاقاتی که گفتیم نیفته، تا بدن سالم بماند. و وقتی بدن سالم موند، نفسی که بدن مکه بشه فعالیت کنه. فالعنایت الالهیه جعلت النفس ذات قوت. عنایت الهیه باعث شد که نفس صاحب قوهی شود، که این قوه تتخذ و مایشبه و بدن هل مرکب بالقوه. این قوه قاضیه جعلت نفس را ذات قوت، یعنی که عبارت از قوه قاضی است، که این قوه تتخذ و ما یعنی قضایی رو چه. این قوه قضایی رو عرض کند که اون قضا یشبه و بدن هل مرکب شباهت با بدن مرکب او دارد. بلقوه، بلقوه قیده یشبه هست، قیده مرکب نگیرید، شباهت بلقوه دارد. شباهت دارد یعنی هنوز شبیه نشد. شباهت بلقوه دارد یعنی هنوز شبیه نشده، میتواند شبیه شود. چه شبیه میشه؟ وقتی این غذا تبدیل به گوشت بشه، وقتی تبدیل به پوست بشه، وقتی تبدیل به استخوان امثال ذلك بشه، اون وقت میشه شبیه. در ابتدایی که ما این غذا رو میخوریم شبیه بلفل نیست، شبیه بلقوه است، یعنی میتواند شبیه شود. وقت اون وقتی که این قوه قاضیه این قضا رو میگیرد، این قضا شبیه بالقوه است نسبت به بدن، نه شبیه بالفعل. وقت و توحیله الى ان تشبهه بالفعل، متحول میکند این قضای بالقوه را. ضمیر توحیله برمیگرده به ما، به مای ما یشبهه. ضمیر بدنه هم که روشنه برمیگرده به نفس، برمیگرده به نفس یا برمیگرده به این قوه، که البته در اینجا برمیگه به قوه فرق نمی کنه، به نفسم بگیرم میرسه. و توحیله یعنی توحیل این قوه، اون مایشبه و بالقوه را، اون قضای بالقوه را متحول می کند. اینقدر متحولش می کند الا ان تشبهه بالفعل، تا شبیه بدن کند او را، شبیه بدن کند شبیه بالفعل. چه شبیه بالفعل می شه؟ عرض کردم وقتی که گوشت یا پوست یا استخوان می شه. بله؟ که هضم را ببرد، وقتی هضم را بمشه. فتوزیفه الیه بدلن اما یتحلل. بعد از این که فارو توجه کنش فای آتفت با مهلته، یعنی یه ذره بعد وقتی شبیه بلفل شد، این قضا شبیه بلفل شد نسبت به اون بدن، فتوزیفه الیه یعنی این قوه اضافه میکند این قضای بلفل شده رو الیه، یعنی به اون بدن، و بدن ترمیم میشه. چرا این کار میکند؟ بدلن اما یتحلل، تا این قسمتی که الان اضافه شده جانشین اون ما یتحلل بشود، جانشین اون قسمتی شود که تحلیل رفته. خب این قوهی که این کار رو میکنه، قضای بلقوه رو تحویل میگیره، بعد قضای بلفل درست میکنه و تحویل میده، این قوه چیه؟ و هی قوتون لا تخلو ذات و نفس ارضیت انها، قوه ایست که هیچ موجودی که در که صاحب نفس ارضی خالی از این قوه نیست. موجودات رو که در زمین زندگی میکنن به دو قسم تقسیم میکنن، یکی موجودی که صاحب صورته، یکی موجودی که صاحب نفسه. موجود صاحب صورت همون مدنیات هست، سنگ و عقیق و امثال ذالک، همینا که هستن، این مدنیات همه صاحب صورت هستن، صاحب نفس نیستن. از نبات که شروع کنید نفس شروع میشه، نبات و حیوان و انسان، این سه تا صاحب نفس هستن. نفسشون هم نفس ارضی است، نفس فلکی نیست. این سه تا همشون قوه قاضیه دارن. پس هیچ موجودی رو که صاحب نفس ارضی است، یعنی صاحب نفس نباتیه یا حیوانی یا انسانی است، خالی از این قوه نمیبینید. همه موجودات که صاحب نفس ارضیه دارای این قوه قاضی هستند. و هی قوتون قوه قاضی، قوه ایست که لا تخلو ذات و نفس ارضیتن انها، انها متعلق لا تخلوست، هیچ صاحب نفس ارضی خالی از این قوه نیست. این قوه عمومیت دارد، برای همه هست، برای همه نبات و حیوان و انسان هست. ثم لما کانت، خوب بود سرخط نوشته می شود در کتاب ما، سرخط ننوشته. این شروع در بیان قوه مولده است. تا حالا قوه قاضیه و حرکت تغذیه بیان شد، حالا از این بعد میخواد قوه مولده و حرکت تولیدی بیان بشه.